بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 287.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ما ورد فی روایت السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا بأنه إن لم يجد سرقه، فمحمول على عوض كسبه من التقاط أو أجره. خاطر مبارکتون باشه دوستان، دیروز عرض می کردیم که برخی در معاملات سبی بین معاملات نسبت به اشیاء یسیره و اشیاء خطیره انگار خواستن فرق بگذارن، مثل مرحوم فیض کاشانی که میگفت اگر بنا باشه شما در معاملات یسیره هم منع بکنید معاملات سبی را، حرج پیش میاد و ما دفعا للحرج بگیم این معاملات صحیحه، جائزه، مشکلی نداره. خب مرحوم شیخ انصاری اینجا یک اشکالاتی رو مطرح کرد. فرمود اولا حرجی در کار نیست، ثانیا اگر مراد استقلال سبی در معاملات یسیره باشه این خلاف اجماع هم هست. حالا یک کسی روایتی رو دقت کنید، یه روایتی رو اینجا پیش کشیده و با وجود این روایت میخواد به نوعی فرمایش جناب فیض کاشانی رو، بلکه در اصل معاملات سبی، چون قید یسیره و خطیره تو این روایت نداره، حالا مگر یه کسی استفاده خاصی بکنه، و الا این روایت رو پیش کشیده و میگه معاملات سبی طبق این روایت نباید به طور کلی مشکل داشته باشه. بعدم از این روایت که خواست این استفاده رو بکنه، جناب شیخ انصاری پاسخش رو میده. حالا من اجازه میخوام ازتون اول روایتی رو که این آقایون مطرح کردن براتون عرض بکنم، بعد ببینیم اینا تو این روایت چی میخوان بگن و پاسخ مرحوم شیخ چیه. ببینید من متن روایت رو براتون میخونم. روایت بخشیش در کتابتون اومده، بخشیش هم نیامده. روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الاماء، پیغمبر از کسب کنیزها نهی فرمودن. بعد داره فانها الم تجد زنت، فانها ان لم تجد زنت، یعنی اگر عرض کنم مال پیدا نکنن، کسبی پیدا نکنن، دوچار زنا میشن. قد عرفت، عذر میخوام، ان لم تجد زنت الا امتن قد عرفت به صنعت یدن، قد عرفت به صنعت یدن. این تیکه تو کتابتون نیومده، ما الان کاریش هم نداریم، فقط خواستم برای آشنایی با هر دو بخش روایت این رو براتون خونده باشم. بعد فرمود و نها عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعه بیده، پیغمبر علاوه بر کسب اماع نهی فرمودن از کسب پسر بچه صغیری که الذي لا يحسن صناعه بيده. لا يحسن صناعه بيده یعنی چی؟ یعنی حرفه‌ای، صنعتی بلد نیست. آخه بچه یه وقت هست یک حرفه‌ای بلده، یه شغلی رو بلده، اما یه بچه هم هست نه حرفه و شغلی نداره. فرمود نها ان کسب الغلام الصغیر الذی لا یحصل صناعتا بیده فانه الم یجد سرقه فانه الم یجد سرقه. میدونه حرف این آقا چیه؟ حرف این آقا حالا طبق بیانی که مرحوم شیخ آورده و ما استظهار کردیم از فرمایش ایشون، انگاری ایشون میخواد بگه تو روایت تعلیل شده به چی؟ به سرقت. یعنی گفته که اگر تو به این نهی از مال صغیر توجه نکنی و اون مالی رو پیدا نکنه به سرقت دوچار میشه، الم یجد سرقه. خب این معناش این است که مطلق معاملات سبی مشکل نداره، اون معاملاتی از سبی مشکل دارد، کمکم کنید، که منجر به سرقت میشه اگر شما به این نهی توجه نکنی. خود این که میگه الم یجد سرقه ها، انگار میخواد بفرماید علت نهی سرقته. یعنی اگر این سرقت باشه معاملات مشکل داره، نباشه معاملات مشکل نداره. پس معلوم میشه مطلق معاملات سبی مشکلی نداره، مطلق معاملات سبی مشکلی نداره. این که فرمود نها عن کسب الغلام، نه این که همه کسباش مشکل داره، نها از این کسب به جهت چی؟ به جهت اون سرقته. این معناش این است که اگر میدانی سرقتی در کار نیست، من پیغمبر نهی از معاملات سبی و کسب سبی نمی کنم، کسب او مورد نهی نیست. خب با این توضیحی که عرض کردیم، طبعا مستشکل میخواد از این روایت استفاده کنه، بگه این طور نیست که تمام معاملات سبی مشکل داشته باشه. خب جناب شیخ انصاری در جواب مستشکل میفرماید آقا روایت رو ما یه جور دیگه معنا میکنیم. چجوری معنا میکنیم؟ ببینید دوستان، روایت داره نها عن کسب الغلام. این کلمه کسب دو تا احتمال درشه. ممکنه کسب به معنای مستری خودش باشه، یعنی کاسبی کردن، تجارت کردن، بیع، شراء، اجاره، از معامله کردن با صغیر پیغمبر نهی کردن، از کسب کردن این صغیر پیغمبر نهی کردن. اگر این باشه، ممکنه یک کسی بگه آقا چون علت سرقت است، پس معلوم میشه هر کسبی مورد نهی نیست. اما شیخ انصاری میفرماد ما این کلمه کسب را به معنای اسم مفعولی میگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که پیغمبر نهی کردن از کسب این بچه، معناش این است که پیغمبر نهی کردن از مکتسب این بچه، از مالی که این بچه کسب کرده از اون نهی کردن. یعنی فرمودن اگر بچه رفت یه کسبی کرد، یه مالی رو به دست آورد، شما از اون مال استفاده نکنید، اون مال شبهناکه، اون مال مشکل داره، مشکلات عدیده‌ای داره که یکی از مشکلاتش این است که شبهناکه. این بچه رفت یه کسبی کرد، اومد یه حرفی زد، اما از کجا معلوم که واقعا کسب حلال کرده؟ شاید سرقت کرده، بچه است دیگه، رفته تو مغازه یواشکی یه چیزی برداشته گذاشته تو جیبش. شما الان داری مال حرام میخوری، انگار به ولی او، به اطرافیان او میگه از مکتسب بچه استفاده نکنید، شبهناکه. آخه این حرفو دوستان جای دیگه هم داریم، میگن اگر یه آدمی عاقل و بالغ و بزرگ سالم هست اما به امور شرعی در اموالش توجه نداره، ربا بگیره نگیره، دوچار ربا بشه نشه، حرام بخوره، با صغیر معامله کنه، هر کار بکنه، کرده او دنبال پول در آوردنشه، اگر کسی اهل رباست، اهل خمس و زکات نیست، خلاصه مال شبهناکه، فرمودن شما هم احتیاطاً اگر از مال او اجتناب بکنید کار خوبیست، البته به شرط که لطمه به یه جای دیگه نخوره. این کار خوبی است، این احتیاطی است، استحباب داره عرض کنم از این اجتناب بکنید، یا بگیم کراهت داره که از این مال بخوایم استفاده بکنیم. پس ببینید روایت مرادش چیه؟ مرادش این است که از اون مال بچه استفاده نکنید، و این ربطی نداره به تجارت و کاسبی او. فقط ممکنه شما بگید آقا این مالی که الان بچه به دست آورده، خب از چه راهی به دست آورده؟ از راه کسب و کار به دست آورده دیگه. چطور شما کسب و کارشو نمیگید؟ ها؟ عرض میکنیم اموالی که بچه به دست میاره و ملک او میشه، میتونه از راه بیع و شراء و تجارت و امثال اینها باشه، میتونه از راههای دیگه باشه، همون کسبای حلال ها. مثلا یه بچه رفته هیزم جمع کرده، من از شما سوال میکنم این هیزم ها ملک بچه میشه یا نه؟ ملک بچه است، ولذا اگر پدرش این هیزم ها رو بفروشه پولش میشه مال کی؟ مال بچه. اگر این بچه مادرش از دنیا رفته، یه خونه ای به ارث رسیده به بچه، پدر اومد این خونه رو داد اجاره، اجارش میشه ملک کی؟ میشه ملک بچه، با اینکه بچه خودش هیچ تصرف صحیحی انجام نداده. یعنی لازم نیست اموالی که به دست بچه میرسه و ملک او میشه حتما با تصرفات خود سبی باشه، که ما بگیم این بی کرده، شرا کرده، اجاره داده، معامله کرده، این مالو به دست آورده. نه، ممکنه هیچ کدوم از این هم نباشه، اما یه مالی به دست آورده باشه. با این توضیح دوستان، این روایت هیچ ربطی به تصرفات سبی نخواهد داشت دیگه. شما نمیتونید از این روایت استفاده بکنید بگید آقا چون علت سرقته پس معلوم میشه اگر سرقت نبود معاملاتش صحیح. نخیر، در مورد این روایت حرفی نداره. اینو بخونیم دوستان، نگاه کنید. و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، اون چه روایت شده، وارد شده در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام که فرمود و نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعتا بیده، پیغمبر نهی کردن از کسب غلامی که صغیر است و بالغ نیست و حرفه‌ام نداره. چرا از این کسب نهی کردن؟ معللا به انه الم یجد سرقه. این الم یجد رو دوستان بعضی ها اینجوری معنا کردن، الم یجد کسبا و مالا من الطرق المتعارفه ها سرقه. یعنی اگر مال، آخه بچه با بزرگسال فرق میکنه، یه لحظه حواست به من باشه، بزرگسال اگه پول نداشته باشه به سختی زندگی میکنه، بزرگسالی که تدین داره، تقوا داره، به سختی زندگی میکنه، پول قرض میگیره اما دزدی نمیکنه. بچه خیلی وقتا نه توان قرض گرفتن داره، نه کسی بهش قرض میده، تاب و تحمل بی پولی هم یه وقتایی نداره. پول نداشته باشه به سرقت دوچار میشه. الم یجد سرقه، انگار میخواد اینو بگه. ها خب، حالا ایشون میفرماید وقتی روایت داشت سرقه، مستشکل میگه، هنوز به جواب نرسیدیم، مستشکل میگه وقتی علت شد سرقت، معلوم میشه اگر این سرقت نباشه دیگه کسب و کار و معامله و تجارت با سبی و تجارت خود سبی اشکالی نداره. پس شما نمیتونید بگید مطلق تصرفاتش باطله. جناب شیخ جواب میده، این فمحمولون جواب اماست، اما ما ورد فی روایت سکونی فمحمولون علا عوض کسبه. دوستان بزرگوار، محمولون علا عوض کسبه یعنی چی؟ یعنی کسب را به معنای مصدری، یعنی کسب کردن، تجارت کردن، بیع و شراء و اجاره انجام دادن نگیرید. به چه معنا بگیرید؟ به معنای مکتسب بگیرید، به معنای مال کسب شده بگیرید. فمحمولون، این کلمه کسب بر عوض کسب. خب حالا عوض کسب بابت چه کسب و تجارتی؟ بابت چه معامله‌ای؟ من التقاطه، این مالی که کسب کرده ها به خاطر جمع کردنه. این جمع کردن دوستان مثل جمع کردن هیزم، مثل گرفتن ماهی، مثل حیازت کردن و امثال اینها. اگه بچه بره تو رودخونه ماهی بگیره، ماهی ها ملک کیه؟ ملک خودشه، با اینکه بچه است. اگر هیزم جمع کنه پولش مال کیه؟ مال خودشه، با اینکه بچه است. ها؟ او اجرت ان اجارت او قح الولی او السبی بغیر اذن الولی، یا اجرت از یک اجاره ای که ولی اون اجاره رو واقعش کرده. خوب دقت کنید دوستان، اینجا یه وقت هست، حواست به من باشه، یه وقت هست بچه خونه ای که از مادرش به ارث برده خودش اجاره نمیده، ولیش اجاره میده، میشه اجرتن ان اجارتن او قهل ولی او سبی به غیر اذن الولی. یعنی اجاره ایست که واقع کرده او رو سبی، اجازه هم از پدرش نگرفته. دوستان بزرگوار، اگر سبی بدون اجازه ولیش اومد خونش رو داد اجاره، اجرت المسما رو نمیتونه از مستأجر بگیره. مستأجرم حق ندارد به اندازه اجرت المسما بهش بده، چون چه بسا اجرت المثلش بیشتر باشه. اما وقتی این آقای مستأجر رفت تو خونه نشست، باید چی بده به بچه؟ باید به ولی بچه چی بده؟ اجرت المثل بده. یعنی ولو خونه رو 100,000 تومان اجاره کرده، اما اگر قیمت اجارش 500,000 تومان، همون 500,000 تومان رو باید بده. ولو بچه عقد رو بر اساس 100,000 تومان خونده، ولذا میگه او سبی، سبی رو عطف به ولی بکنید، یعنی اجرتن ان اجارتن او قه سبی به غیر اذن ولی، که تو این مورد که به غیر اذن ولی بوده و خود سبی این عقد رو انجام داده، اجرت المصر رو دریافت میکنه که الان خودش میگه. او ان عملن، یا این اجرت از عملی بوده است که عمر بهی، این بچه رفت سر یه ساختمون، صاحبکار دید بیکار، این بچه گوی آجرا رو ببر طبقه اول، بچه‌م بچه زرنگی، یه کامیون آجر رو یه صبح تا ظهر برد طبقه اول، مندون اجاره، یعنی هیچ عقد اجاره هم خونده نشد. آقا این صاحبکار باید اجرت به این بده یا نه؟ باید بده، اما چه اجرتی؟ اجرت المثل، چون امر کرده دیگه. ان عمل امر بهی من دون اجاره فاعطاه المستاجر اول امر اجرت المثل، باید عطا بکنه به این بچه مستاجر تو موردی که سبی خودش عقد خونده بدون اذن ولی، یا آمر تو اون جایی که به امر این آقا یه عملی انجام داده اجرت المصر رو. فإن هذه كلها، تمام این پولایی که بچه در میاره، مما یملکه السبی، سبی مالکش میشه، با اینکه ما تصرفات او را صحیح ندانستیم، یعنی در این حالی که تصرفاتش صحیح نیست اما میتونه مالک بشه. خب حالا این بچه پس راه برای درآوردن پول داره. لکن یستحب للولی و غیر ولی اجتنابها اذا لم یعلم صدق دعوى السبی فیها، لکن مستحب است برای ولی. کاش دوستان ایشون یستحبو نمیگفت، آخه ایشون میگه مستحب است که ولی و غیر ولی اجتناب کنن از پول او، و حالی که اگر بخواد کسی از روایت استفاده کنه، از روایت استحباب در نمیاد، بلکه کراهت استفاده در میاد، نه استحباب اجتناب. آخه امروزی ها دوستان فرق میگذارن بین استحباب فعل و کراهت ترک، یا کراهت فعل و استحباب ترک، این دوتا رو فرق میگذارن. لسان روایت دوستان لسان کراهت یا استحباب داره، نه نبی نهی کرده و نه لسانش لسان کراهته، اما علایه حاله میشون مسامحتن میگه یستحب، لکن یستحب للولی و غیر ولی اجتناب بکنه از این اموال اذا لم یعلم صدق دعوى السبی فیها، یعنی اگر نمیدونه بچه راست میگه یا دروغا، خوب از این پول استفاده نکنه. چرا؟ لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، شاید بچه دروغ میگه هیزم جمع کرده، شاید بچه دروغ میگه عرض کنم خدمتون ماهی گرفته، بچه است دیگه، شاید از وجوه محرمه باشه. نظیر رجحان اجتناب از اموال غیر سبی ممن لا یبالی بالمحرمات، آقا آدمای بزرگم بعضیاشون توجه به حلال حرام ندارن، خوب از پول اونا آدم استفاده نه، اینم میشه مثل همون. آقا و کیفکان، چه حملی که ما در روایت سکونی کردیم درست باشد یا نادرست، فالقول المذکور فی غایت الضعف. دوستان قول مذکور قول کیه؟ قول فیض کاشانی که بین اشیاء یسیره و خطیره ایشون فرق گذاشت. نهایتا ایشون میگه ما این قول رو قبول نداریم. هم جواب دادیم که حرج ممنوعه، هم گفتیم بر یک فردی خلاف اجماعه. این روایت هم اگر کسی بخواد پیش بکشه که جواب دادیم، تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
روایت
مطلق
نه،
اگر
صحیح
اونم معید فرمایش شیخه.
عذر میخوام
اونم معید فرمایش، عرض کنم خدمت شما، مستشکله. یعنی مستشکل که به شیخ داره اشکال میکنه، میگه بابا گفت سبی سبیی باشد که صناعت نداره، حرفه نداره. اما شما توجه دارید این مفهومی که شما گرفتید مفهوم وصف است و مفهوم وصف را آقایون معمولا قبول ندارن، مفهوم گیری نمی کنن. ضمن این که مفهوم گیری هم که شما بکنید، اگر کسب رو به چه معنا گرفتید؟ به معنی مکتسب گرفتید، باز نمیتونید این استفاده رو بکنید. یعنی در واقع شیخ انصاری داره جواب میده ها، میگه آقا روایت میگه از مال بچه ای که حرفه ندارد استفاده نکن. اونی که حرفه داره که دزدی نمی کنه که. شما میدونی کارش یه بچه 12 سال است اما مکانیکی بلده، شاگرد مکانیک از اونجا هم داره پول میگیره، خب حرفه داره دیگه. اون که دیگه شما نباید شک بکنی که آیا مالش حرامه یا حلال. اینا هیچ ربطی به فرمایش مستشکل نداره، چون کسب رو ما معنای مکتسب گرفتیم نه به معنای مستریش. تمام شد. ببینید این معناش این نیست که احتیاط نکنید. چرا؟ اصالت و صحفی فعل المسلم رو داریم، جایگاهش هم جای خودشه. شما اگه بنا باشه اصالت و صحفی فعل المسلم رو پیش بکشید، آدم رباخار ارز کنم خمس و زکات نده و ارز کنم که مال شبه ناکه، اونم شما باید بگید اصالت و صحفی فعل المسلم، چون مسلمانه دیگه با فرض اسلامش، پس ما استفاده کنیم، عیبی هم نداره استفاده بکنید. اما در حد احتیاط و استحباب اجتناب یا کراهت ترک، آقایون قائلن و منافاتی هم بین این کراهت ترک با اصالت و صحفی فعل المسلم نمی بینن. این منافات نه. نه تخصیص نیست، احتیاط. اگر ما قائل به استحباب شدیم ها، یه وقت هست یه کسی میگه آقا از مال بچه باید اجتناب کنی، ولی نمیدونی حرامه یا حلاله، باید اجتناب کنیم، میگیم خب این تخصیصه. اما در حد استحباب و احتیاطه، یعنی احتیاطا خوبه که ترک بکنی، اون قاعده سر جای خودش هست. ولی به همون قاعده میگیم اگر شما استفاده هم بکنی حرام نیست دیگه، اصالت سر جای خودش هست. بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار، فرمایش فیض کاشانی تفاوت گذاشتن بین چی و چی بود؟ اشیاء یسیره و خطیره. حالا یه کسی مثل سیدعلی طباطبایی در ریاض، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اومده بین صورتی که بچه به منزله آلت برای مثلا ولیش باشه، یا نه اونجایی که بچه استقلالا بخواد معامله بکنه فرض گذاشته، گفته آقا تو معاملات سبی یه وقت هست بچه مستقلا میره یه معامله ای رو انجام بده، اینا باطله. اما یه وقت هست پدر یه 5000 تومانی میده دست بچه، میگه برو 5 تا نون سنگک بخر، او فقط اینجا حکم یک آلت و وسیله رو داره. یعنی اگر یه دستگاهی بود، یه آدم آهنی بود، این پولو میدادی دستش، میرفت نونوایی پولو میداد، 5 تا نون سنگک میداد، این آدم آهنی میآورد. یعنی نقشی بچه اینجا تو این معامله بگو نداره، فقط یه وسیله است، فقط یک وسیله است. اگر به منزله آلت باشه، جناب سیدعلی طباطبایی در ریاض گفته این معاملات صحیحه و الا صحیح نیست، یعنی معامله رو مستقل نمیخواد انجام بده. به آقای سید علی طباطبایی در ریاض، عرض میکنیم دلیلتون چیه؟ میگه سیره. سیره رو دیروز توضیح دادیم. سیره یعنی این که رویه متشرعه، رویه عملیشون، سیره عملیشون متشرعه همین است که در عرض کنم در معاملات از بچه به منزله آلت استفاده میکنن و این سیره استمرار داره تا زمان معصوم، مورد امضاء شارع هم قرار گرفته ولو به عدم رد. لذا معلوم میشه معصوم این معاملات رو چکار کرده؟ تأیید کرده. شیخ انصاری دوستان سه تا نکته میگه از این مسئله رد میشه. دقت کنید، اینجا خیلی عبارت داریم اما مطلبی خیلی نداره. این سه تا نکته رو در عرض 3-4 دقیقه براتون عرض بکنم، بعد دیگه عبارت خوندن داریم، دو صفحه عبارت داریم. نکته اول این است که سیر دوستان یه وقتایی به احتمال قوی ناشی از بیمبالاتی مردمه، ناشی از بیمبالاتی متشرع است. اینجور سیره ها حجیت نداره، قابل اعتنا نیست. آقا مردم تو خیلی از کاراشون توجه به امور دینی ندارن، بیمبالاتن نسبت به امور دینی و لذا یه رویه هایی هم دارن. الان شما تو عرض کنم بازار، توی ادارات، تو ارتباط محرم و نامحرم، این ارتباطایی که سیرم شده واقعا بر اساس دینه؟ معاملات ربوی که تو بازار داره اتفاق میفته، چه بسا یه کسی بگه سیرم شده، رویه عملی شده، اینا بر اساس قواعد و عرض کنم ضوابط دینی است؟ خب خیلی از اینا به خاطر بیموالتی به امور دینی است، ما نمیتونیم به این سیرها توجه کنیم. این یک نکته. نکته دوم که در تأیید نکته اوله، اگر بنا باشه شما به این سیره ها عمل بکنید، آقای سید علی طباطبایی همین مردمی که سیره شون اینه از بچه به عنوان آلت استفاده میکنن، همین مردم بچه رو مستقلنم به معامله میفرستن و لذا جنس میخره میذاره جلوش، یه بساط براش درست میکنه، میگه بشین کاسبی کن، خرید و فروش مستقل انجام میده برای خودش با مال خودش. و چه بسا همون سیره ای که به عنوان آلت در بچه وجود داره تو معاملات مستقلش هم وجود داره، کما این که همین سیره ممکنه بگیم تو مجنون هم وجود داره، تو بچه غیر ممیز هم وجود داره. آقای سید علی طباطبایی واقعا شما میخوای بگی در غیر ممیز، در مجنون، در بچه به عنوان مستقل غیر آلت اونا هم صحیحه؟ اینا رو که نمیخوای بگی که. و حالی که این سیره ای که در بچه به منزله آلت وجود داره، در اینجا هم وجود داره، چه فرقی میکنه؟ اگه سیره است که اینم سیره است. این مطلب دوم. مطلب سومی که دوستان ایشون میفرماد اینه که شما وقتی میگی سیره و رویه مردم، ما رویه مردم رو چجوری کشفش کنیم؟ این که شما حوالش میدی به سیره، حواله بر مجهوله. میدونی چرا؟ مردم آقا بچه 6 ساله رو تو چه معاملاتی قبول دارن و میپذیرن و کارا رو بهش میسپارن؟ ایشون میگه حالا به سیره زمان خودش ها، مرحوم شیخ تو سیره زمان خودش میگه بچه 6 ساله رو در حد اینکه یه بسته کوچولو سبزی بخواد بخره، ها، یه دونه تخم مرغ بخواد بخره، بله میپذیرن. مثلا یه 500 تا تک تومانی بدی دست بچه، بگی برو دو تا تخم مرغ بخر، این 6 سال هم که باشه میپذیرن، میگن حالا 500 تومن گم هم که شد فدای سرمون، سرش کلا هم که رفته چه اتفاقی میفته؟ 500 تومنه. اما این بچه اگه 8 ساله بشه، چه بسا تو گوش خریدنم، تو نون خریدنم ازش استفاده کنن. حالا عرض کردم این مثال های مربوط به زمان خود شیخه، چه بسا امروزه بین نون و تخمر فرقی نباشه. حالا یه زمانی خب نان ارزش داشته، اما الان به نسبت اون زمان کم ارزش تر شده. علا ای حاله ایشون میگه بچه 14 ساله که شد دیگه لباس هم میتونه بخره، دیگه گاو و گوسفند و اسب و شتر هم چه بسا خرید و فروش میکنه. دوستان بزرگوار، من از شما سوال میکنم، واقعا سیره بین بچه 14 سال و 10 ماه 11 ماهه و بچه 15 سال و 1 ماهه فرق میگذاره؟ چه فرقی میگذاره سیره؟ اگه به سیره است، آخه یه وقته اگه به سن کسی بخواد بالغ بشه، امروز نابالغه، فردا زور بالغه. آخه داریم تو احکام شریف اگر بچه ظهر ماه رمضان عرض کنم بالغ شد، روزه اون روز رو باید چه کار کنه؟ پس معلوم میشه بالغ شدن اگر به سن باشه، همون لحظه‌ای که متولد شده بعد از 9 سال قمری یا 15 سال قمری، این میشه بالغ اگر اون علائم دیگه ایجاد نشه. خب صبح این آقا نابالغ بوده، بعد از ظهر شده چی؟ شده بالغ. حضرت عباسی، مردم تو سیره و رویه عملی خودشون فرق میگذارن بین این دوتا تو معاملاتشون؟ بین اینا که فرق نمیگذارن که. خب حالا آقای سدلی طباطبایی، واقعا شما میخوای این تفصیلات رو قائل بشی؟ یعنی بگی آقا ما میریم سراغ سیره، هر جور سیره عمل میکنه، یعنی تو معاملاتی که به بچه 6 ساله میسپاره همونا رو قبول داری، 8 ساله رو همونا، 10 ساله همونا، اینا رو قبول داری واقعا؟ اینم اشکال سومی که ایشون به جناب سدعلی طباطبایی میکنه. نگاه کنید عبارت رو، نه ربما صحح سید و مشایخ نافر ریاض هذه المعاملات، چه بسا تصحیح کرده، صحیح شمرده سید اساتید ما جناب سدعلی طباطبایی در ریاض این معاملات را، یعنی معاملات سبی را، اذا کان السبی به منزله الاله، وقتی که سبی به منزله آلت باشه، برای کی؟ لمن له اهلیت التصرف، مثلا برای ولی، لمن له اهلیت التصرف یعنی وسیله یک بزرگتر باشه. چرا میگیم اگر به منزله آلت باشه اشکال نداره؟ میگه من جهت استقرار سیره، اولا سیره وجود داره، ثانیا استمرار سیره، چون سیره به تنهایی کافی نیست، باید مستمرم باشه، علازالک اینه بر این آلت قرار گرفتن سبی، سیره استقرار و استمرار داره بر آلت قرار گرفتن سبی، ولذا این اشکال نداره. جناب شیخ انصاری سه تا اشکال میکنه، یک و فیه اشکال من جهت قوت احتمال کون سیره ناشئ من عدم المبالات فی الدین، ما احتمال قوی میدیم که این سیره ناشی شده باشد از اینکه مردم مبالات در امور دینیشون ندارن، کما اینکه تو خیلی از امور دیگه هم همین جوره. وقتی احتمال قوی شما میدید از بی مبالاتی در امور دینی، این سیره دیگه حجیت نداره، کما فی کثیر من سیر همل فاسده، سیر همل فاسده، در بسیاری از سیر فاسده اونها همین طوره. این اشکال اول. آره اگر قوت احتمال بود، بله قوت احتماله، آخه احتمال یه وقت تو 100% 10% یه وقت میگه این احتمال قوی است، یعنی 60% اینه، 70% اینه، یعنی اون طرفش میشه 30%. و بله عرض میکنیم اگر این از بیموالاتی باشه دیگه امضا ثابت نمیشه، در واقع شیخ میخواد بگه استمرارش تا زمان معصوم و امضا شارع دیگه اثبات نمیشه. وقتی یه کاری رو مردم میکنن از روی بیموالاتی، چطور شما میخواد بگی شارع امضاش کرده؟ امضا رو داره؟ نه دیگه، آخه رد نکرده یه وقت از شارع مقدس، اگر رد نمیکنه امام صادق، اگر رد نمیکنه از باب این است که میدونه اثر نداره. دقت میکنین؟ حالا اون رد نکردنش، اصل رد نکردنش باید اثبات بشه. ما تو بیان سید علی طباطبایی برای این که کلام سید علی طباطبایی به کرسی بنشینه گفتیم این سیره وجود داره، مستمرم هست، امضا هم کرده، شاره رد هم نکرده. اما خب اینا رو که شیخ قبول نداره که، شیخ میگه آقا شما ثابت کن که رد نکرده، میگه همون ادله‌ای که ما آوردیم دلیل رد، حدیث رفع قلم، اون ادله‌ای که میگفت امر سبی نافذ نیست، اون روایت ابوالبختری، اینا هم رد دیگه. شیخ عدم رد رو قبول نداره، گرچه سید علی طباطبایی برای حرف خودش طبیعتا میخواد بگه این سیره عرض کنم رد داره. و یعید و ذالک ما یرا من استمرار سیرتهم علا عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم، تأیید میکنه همین اشکال ما رو، اون چه دیده می شود از استمرار سیره عرض کنم متشرعه بر عدم فرق بین ممیزین و غیر ممیزین. انگاریا شیخ میخواد بگه آقای سید علی طباطبایی شما تو غیر ممیزم میخوای بگی؟ خب سیره مردم تو غیر ممیزم هست. ولا بینهم و بین المجانین، بین اونها و بین مجانین هم سیره فرق نمیگذاره. آیا شما میخوای این حرف تو مجنونم بزنی؟ ولا بین معاملتهم لانفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولی اصلا و معاملتهم لاولیائهم على سبیل العالیه. یعنی سیره فرق نمیگذاره بین معاملات استقلالی که ولی ازش خبر نداره و معاملاتی که على سبیل العالیه برای ولی انجام میده این بچه، بین این دوتا هم فرق نمیگذاره. ما ان هاذهی یعنی این موارد از معاملات، مثل معامله با عرض کنم غیر ممیز، معامله با مجنون، معامله با صبی به نحو استقلالی، اینا همه مما لا ينبغي الشك في فسادها. انگار شیخ انصاری میخواد بگه آقای سید علی طباطبایی خودت هم قبول داری که این معاملات درست نیست، خصوصا آخری. آخری یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که استقلالی باشه. چرا میگه خصوصا؟ چون اینای دیگه قطعا سید علی طباطبایی قبول، چون خودش بینه عرض کنم عالیت و عدم عالیت فرض گذاشت دیگه، خصوصا این آخری. مع اشکال سوم ان الاحاله على ما جرت الادبهی کل احاله على المجهول. دوستان ما جرت الادبهی رو وردارید از عبارت، به جاش بگذارید سیره. احاله بر سیره مثل احاله بر مجهول. میدونی چرا؟ چون سیره چیه؟ یعنی سیره رو شما برای ما تشریح کن. فَإِنَّ الَّذِي جَرَدْ عَلَيْهِ السِّيرَةِ، اون چه سیره برش جریان داره و قرار گرفته، هُوَ الْوُكُولُ إِلَى كُلِّ سَبِيٍّ مَاهِرٍ. کتابای ما داره کل سبیین ما هو فتنون، اینجور تبدیلش کنید، کل سبیین ماهرن، تو پاورقیتون هم داره فتنن، فتنن فیه، یعنی هر سبیی که ماهر باشه، مهارت داشته باشه، فتن باشه یعنی زیرک باشه در اون معامله کردن، ماهر و سبی باشه به طوری که لا یقلب فی المساومه فیه، عذر میخوام فی المساومه علی، به طوری که مغلوب نشه در معاملاتی که بر او اتفاق میفته. مغلوب نشه یعنی سرش کلا نره. اگه بچه اینجوری هست سیرک اعتماد میکنه. ولذا فیکلون الا من بلغ ست سنین، اعتماد میکنن سیره و مردم به بچه ای که 6 سالش شده. تو چی اعتماد میکنن آقا؟ شراء باقت بقلن، باقت بقلن یعنی یه دست سبزی، او بیع بیزت دجاجن، یا فروختن یا خریدن یک دونه تخمرغ به فلسن در مقابل یک فلس. فلس دوستان یکی از کمترین پولهای بی ارزش بوده. از دیگه پول یه تخمرغ الان مثلا فرض کنید 200 تک تومنیه. یه دست سبزی، اینا رو به بچه 6 ساله میسپارن. و الا من بلغ ثمانی سنین، اگه بچه 8 ساله شده باشه، یکلون به این بچه اشتراء اللحم و الخبز، توی خریدن گوشت و نان و امثال اینا ازش استفاده میکنن. و الا من بلغ 14 سنه شراء الثياب بل الحيوان، بچه 14 ساله که شد دیگه میتونه لباس هم بخره، میتونه حتی گاو و گوسفند و شتر هم خرید و فروش کنه. بل یکلون الیه، ضمیر الیه رو بزنید به بچه 14 ساله، اعتماد میکنن به بچه 14 ساله امور التجاره فی الاسواق و البلدان، یعنی امور مختلف تجارت رو در بازار و بلدهای مختلف به این بچه میسپارن. ولا یفرقون بینه و بین من اکمل 15 سنه، بین بچه 14 ساله و 15 ساله فرق نمیگذاره عرف، سیره بین اینها فرق نمیگذاره. البته همین بچه 14 ساله، حتی 15 ساله، حتی 17 ساله، ولا یکلون الیه، یعنی بچه 14-15 ساله، شراء مثل القرا و البساتین و بیعها، برای خرید و فروش قریه ها و روستاها و باغ ها دیگه به این اعتماد نمی کنن الا بعد ان یحصل له عد تجاره. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری میگه ولا از اون ان القائل بالصحه، که جناب سید علی طباطبایی باشه ها، من گمان نمی کنم حتی ایشون یلتزم العمل بالسیره علی هذا التفسیر. اگر واقعا شما میخوای بگی دلیل سیره، سیره اینو میگه، شما میخوای به امین عمل کنی، داره شیخ چه کار میکنه؟ استبعاد میکنه، میگه بعید جناب سید علی طباطبایی بخوای این حرفا رو بزنه. و کیفکان، و کیفکان یعنی چه این تفسیر رو بپذیریم چه نپذیریم، فالظاهر ان هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منهم. لما يظهر منهم یعنی ظاهر قول مشهور. دوستان مشهور چی میگن؟ میگن بطلان عقد سبی مطلقا. حالا این بطلان عقد سبی مطلقا رو نظیرم براش داریم، میگن نظیرش همون حرف تذکره. و قد عرفت حکم العلامه فی تذکره به عدم جواز رد المال الى سبی اذا دفعه الى ناقض لینقده. یایته میگو اگر صراف پول از بچه گرفت، حق نداره به بچه برگردونه. اول متاع الذی دفعه الى المقوم لیقومه. یا اگر انگشتر فروش بچه انگشتر آورد گفت قیمت کن، گرفت، نمیتونه بهش برگردونه. ما کونهی غالبا فی هذه المقامات به منزلت آل الولی. آقای سید علی طباطبایی تو این معاملاتی که تذکره میگه بهش بر نگردونه، اینا همه بچه آلته ها. و کذا یک سطر دیگه، حکمه بالمن ما کونهی غالبا، بله، و کذا حکمه بالمن من رد مال الطفل الیه به اذن الولی. جناب علامه در تذکره میگم حتی پول خود بچه رو نمیتونی به دستش بدی، پول خود بچه رو دستش نمیتونی بدی، ولو امانت داده دست شما باید به پدرش بدی. من نهو به منزلت الاله فی ذالک غالبا. اینا دوستان نشان دهنده این است که مشهور معتقدن عقد سبی مطلقا باطل است، تصرفات سبی مطلقا باطله. تمام شد سوال. ببینید سوالتون رو متوجه شدم. ببینید این آلتی که ما عرض میکنیم دو جوره. شاید اون مثالی که من عرض کردم یه مقداری شما رو به شبهه انداخت، اون مثال آدم آهنی که زدم شاید مناسب نبود اون مثال. یه وقت هست شما میگید بچه آلت است، به این معنا که مثل یک حیوان میمونه. مثلا هدیه رو شما میذاری تو خورجین حیوان میفرستیش، این بچه تو ایصال هدیه سابقا میگفتیم مثل این حیوان میمونه دیگه. یه وقت هست اون جوریه، اونا رو خواهیم گفت ظاهرا مرحوم شیخ تو اون موارد میپذیره. اما این آلیتی که اینجا میگه به اون شدت نیست بی نقش بودن سبی. بالاخره سبی الان رفته نون خریده، گرچه قیمتشو باباش براش معین کرده، چکوچونه لازم نیست بزنه، اما بالاخره این رفت چه کار کرد؟ سیغه خون. میخوام عرض بکنم این که ما گفتیم به منزله آلت است، اگر در حد اون ایصال هدیه باشد که بچه هیچ نقشی نداره، اینو بعدن خواهیم گفت شیخ میپذیره. اما اگر آلیت به این معنا باشه که بچه مستقلا معامله رو جوشش نمیده، یعنی قیمت رو باباش تعیین کرده، همه چی رو اون تعیین کرده، میگه برو این صیغه رو بخون اینو بگیر، یعنی حتی تو خوندن صیغه هم فقط یک وسیله است، اما میخوایم بگیم بالاخره اون صیغه اثر داره. اینو ایشون داره میزنه. شاید من عرض میکنم الان، من الان پشیمانم از اینکه مثال آدم آهنی رو زدم، شاید خوب نبود اون مثال، اونو فعلا بذارید کنار، بعدن میگیم اون رو ایشون میپذیره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.